خب در صادر قبلی که نیست که بعد همش
بعد
اصلش چیزی بر این نیست تعظیم شعاری بشه اینها و از اون بارم بدعت اونطوری که نیست که در دین یه سر ضربه بزنه این توش نیست که ما یه روز تعیین کنیم بریم شاید گیری نداشته باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. رفقا صدای منو دارید؟
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم آقای یوسف. آقای دادخواه. بله بعدن این جای ضربه هست درست میفرمایید، یعنی ممکنه بعدن انکار کنن اصل عاشورا رو هم بگیم شما درست کردید، چون شما آمدید یه همچی چیزایی درست کردید اونم ممکنه خودتون درست کردید، بهانه دست این ها میدن. درست این اشکال هست. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی آله الطیبین الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا معینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم ارزقنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره و عجل فرجه و سهل مخرجه. در روایت دارد که کسی به امام حسن عرض کرد فقام الیه رجل فقال یا ابن رسول الله و ما لنا نکره الموت ولا نحبه. چرا ما بدمون میاد از مردن، دوست نداریم اونو. قال فقال الحسن علیه السلام انکم اخربتم آخرتکم و عمرتم دنیاکم. آخرت خراب کردید و عمرتم دنیاکم فانتم تکرهون النقلت من العمران الى الخراب. دوست ندارید از آبادی منتقل بشید به خرابی. کسی که اونجا رو درست کرده باشه اینطور فکر نمی کنه، دوست داره بره، مشکل نداره رفتنش، اما چون اونجا خرابه و اینجا برامون آباده سختمونه بریم اونجا. این حدیث شریف در تسلیت الفؤاد سید عبدالله شبر اونجا آورده صفحه 23 نقل کرده، مصدر اصلیش من الان مراجعه نکردم که کجاست. از ابو ذر این نقل شده.
یا علی بن ابی ذر قال هذا المال لا نكره
المال فقال لانكم امرتم
الدنيا واخرتم الاخره فتكرهون ان تكون قالوا من عمران الى خراب.
شاید
الان ابو ذر
اون از کو مصدرش کجاست؟ مرا ابو ذر
اون معانی همه از مصدر مشتبه است، اون یکی ابو ذر از کافی.
ابو ذر کافیه، اون مال اخباره، صدوقه؟
بله اون
مال اخبار. به هر حال ممکنه دوتاش باشه، بعید نیست هر دو وارد شده باشه، هم محمد صلی الله فرموده هم ابو ذر مثلا فرموده باشه، ممکنه هر دو هم از پیغمبره برای اصلش احتمالش هست. خب ما بحثمون تو جلسه قبل رسیدیم به تفاسیر، همین تفسیر دوم را گفتیم، تفسیر سوم را گفتیم، این چیزا را که فرق بین انتفاع و منفعت را داشتیم میگفتیم. درسته؟ تا کجا رسیدیم جلسه قبل؟ بله، بحث در این بود یه آقای آمده بود فرق گذاشته بود بین منفعت و انتفاع را، گفته بود هر دو مشترکن در یک نقطه، و اون چیه؟ این است که چه ملکیت، چه انتفاع باشه، چه منفعت باشه، در اینجا در واقع میشه اینطوری بگیم، بگیم در هر دو ملکیت عینه، من دارم مالک عین میشم. نهایت اختلاف اینجا به شدت و ضعف خود این ملکیت، مثلا خود این ملکیتی که در حاصل میشه شدت و ضعف داره، ولی در هر دو من مالک عینم. این نحوه ملکیت به عینم اون وقت تقیید میخوره. حالا خود آشر امام حسین اصفهانی وقتی این حرف ایشون رو نقل میکنه، بعدن خواستید مراجعه کنید در همون بحوثش، کتاب الاجارهش صفحه 5 کتاب الاجاره، اونجا همین مطلب رو نقل میکنه، ولی تفسیر میکنه این را. یعنی وقتی داره میگه من مالک عینم، در خود بیع مالک میشم عین را، ولی من جمیع فرض کنید جهاتش به مالها من الجهات، این یعنی چه مالها من الجهات؟ اونجا یعنی مقید به جمیع جهاتش میکنه، همین عین را مالک میشن مقیدن من جمیع جهات. اول تعبیر میکنه متحیصتن به این حیث، و بعدن تفسیر میکنه این را با عطف تفسیری به تقید. وقتی یعنی اگه بنا باشه این مقید باشه، من مالک میشم این عین را مقیدتن به جمیع جهاتها. یه وقت منافع متعدده داره، یعنی این مغازه میشه به کار بگیریمش، فرض کنید برای نجاری، میشه برای بزازی، میشه برای تعمیرگاه ماشین، برای هر کار دیگه، چند تا منفعت میتونه داشته باشه، درسته؟ نه سکنای خالی معنیمون، یه وقت چند تا منفعت داره، یه وقت نه یه منفعت بیشتر نداره، مثل این خونه بری سکناست، تجاری نیست، بری نشستنه. و من خود این اگر منفعت واحده باشه جهات مختلف پیدا میکنه، که این منفعت واحده این سکنا برای خودش باشه، برای اسکان غیر تبرعن باشه، برای اسکان غیر بالاجاره باشه، معلومه؟ این جهات مختلف یه منفعت میتونه داشته باشه. آمده این تو فرموده در خونه که داریم بحث میکنیم و فرض گرفتیم یه منفعت همون سکناست، اینجا یه وقت من مالک میشم خود این را مقیدتن به جمیع جهاتها، یعنی به جمیع جهاتی که این منفعت داره، یا بگو بالمنفعه من جمیع جهاتها. یه وقت اینطوری میگیم من مالک میشم اسکان را، خود عین را مقیدتن به این اسکان به ماله من الجهات، یعنی به جمیع این جهاتش. خود اسکان هم مقید میشه، عین مقید به اسکان، اسکان هم مقید میشه به جمیع جهاتش، اینطوری میشه. اما در اجاره چطوره؟ من مالک میشم خود عین را مقیدتن به این اسکانی که لجهت خاصه است، مثلا فرض کنید به جهت همین اسکان، اسکان خود شخص یا اسکان دیگران، ولی اینجا میگه مستقلتن باید باشه از خود عین، اینطور بهش نگاه کنم. ولی در آریه باز من مالک میشم این عین را مقیدتن به همین جهت اسکان اینها، ولی اینجا دیگه مستقل نیست از خود عین، جنبه استقلالی نداره. خب اون مطلب را پس برگشت حرفش در واقع به دو چیزه، یکی تو همه اینا من مالک عینم، یک نکته. یه نکته این است اختلاف بین این موارد به شدت و ضعف خود ملکیته، این نکته دوم. نکته سوم این است که فرق بین اجاره و آریه به این میشه، اون منفعت که قیده در خود عینه داره مقید میشه به این جهت خاصه یا اون جهته، هم سکنا، این که داره مقید میشه یه وقت مستقلن بهش نگاه میکنم یا غیر مستقل. این میشه سه مطلب، سه مطلب مهم داره. این که اختلاف باشه به شدت و ضعف بین خود ملکیت، این اول جواب داد که ملکیت شدت و ضعف بر نمیداره، چه این را امر حقیقی بگیریم از احراز بگیریم، چه این را اعتباری بگیریم، شدت و ضعف بر نمیداره. یا مشکل عقلی داره به قول ایشون که اگه از مقبولات تسع عرضیه باشه، نمیشه یک معروض واحدی، یه موضوع واحدی دو تا عرض داشته باشه، دو تا ملکیت داشته باشه، هم ملکیت این آقا هم ملکیت اون، فرض کن این نمیشه. اگرم اعتباری فرض کردیم، در نظر ایشون بود که عقلا نمیان اعتبار کنن دو تا ملکیت را بر این، عقلا اعتبارش این چیز ندارن، که این جواب دادیم، گفتیم ممکنه لغویت، فوقش مشکلش لغویته و لغویت مرتفع میشه اگر اثری ف فرقی اینجا داشته باشن یا با هم دیگه. این نسبت به اون مطلب اول که شدت و ضعف باشه. مطلب دوم که ملکیت عین باشه تو همه اینها، تو هر سه قسمش. اینجا میشون گفت یلزم اجتماع ملکیتین مستقلتین مثلا بر این واحد. اصل اشکالش این بود اجتماع ملکیتین بشه. خب اینجا میشه اینا این گفتیم اعتباریت، اگه اعتباری بخواد باشه مانع این نداره. مطلب دیگه که اینجا بود که تا اینجا ما گفتیم جلسه قبل، همین مطلب سومه. که مطلب سوم چیه؟ این است که فرق بین اجاره و بین آریه با اینکه مشترکن در ملکیت عین مقیدتن فرض کنید، ولی اون قیدش فرق میکنه که در یکی آمدیم چطور فرض کردیم خود مالک اون منفعته میشه مقیده، یعنی نمیگیم مالک من، مالک عین میشه مقیدتن به اون منفعت خاصه که در نظر گرفتیم، ولی مستقل از خود عین در اجاره مستقل ببینمش. اما در آریه این منفعت را که قید داره میشه در خود عین، این مستقل نبینمش. الان میخوای اینو بحث کنیم، یعنی چه مستقل ببینمش مستقل نبینمش؟ همین منفعت سکونا را، این به چی برمیگرده؟ دو تا احتمال ایشون داده در اینجا. این دو تا احتمال یعنی خود آشما حسین فرض کنید داره میده که این دو تا احتمال بگیم مراد از مستقل بودن این از او برگرده به اینجا که در باب اجاره اینطور فرق بگذاریم. اول بیایم بگیم که ما در اینجا یک اجاره داریم، یک فرض کنید که آریه داریم، دو تا مطلبه. اینا رو میخوایم جدا کنیم از هم دیگه. برای اینکه جدا بشه در همین نقطه، من تقسیم را اگر اینطور بگم شاید واضح‌تر بتونید بفهمید مطلب را، چون در عبارت ایشون من اجازه بدید تقسیم خودش را مطرح بکنم، خیلی به نظرم میاد جالب‌تر خواهد بود. بذارشنش بعدین یه لحظه مهم نیست ولش کنیم از خارج میگیم. ببینید اینجا ایشون آمده چی کار کرده؟ فرموده که فرق بین اجاره و آریه را اینطور بگذاریم، یعنی یه اجاره داریم یه آریه. در اجاره در نظر بگیرید جانب موجر را و جانب مستأجر را، در آریه هم در نظر بگیرید جانب معیر را و جانب مستعیر را. و مخ در اجاره طبق این بند به اینطوری بگیم آیا مرادتون از این که اینو مستقل داریم میبینیش نسبت به اون عین، آیا این برمیگرده به اینجا که مثلا موجر که اجاره میده این عین را بگیم مالک عین هست مقیدتاً به جمیع جهات دیگهش، ولی در مستأجر طوره داره مالک میشه این عین را مقیدتاً به این جهت خاصه که جهت سکناست فقط، چون سکنا رو به او دادم دیگه، اما جهات دیگر این همش مون بری اون. اگه منافع باشه یعنی به این منفعت، ولی اون مختص میشه به این منفعت، اون بقیه منافع. اگه جهت واحده باشه که همون سکناست، سکنا گفتیم خودش میشه براش یعنی منفعت واحده باشه، خود این منفعت واحده جهات مختلف داشت، خود سکنا خودش بشینه اجاره بده مفتی مثلا چیز کنه این تبرعی بنشونه یا هیچ چی ننشونه، این جهات مختلفی که خود این منفعت واحده داره. ما در اینجا داریم به مستأجر چی میدیم؟ تملیک میکنیم عین را مقیدتاً به این جهت واحده است که سکنای این بتونه اینجا بشینه، به او تملیک میکنم. و خود این مالک عین که موجره مالک چی میشه؟ مالک عین میشه نسبت به همه منافعش و نسبت به همه جهات این منفعت واحده غیر از این که به اون آقا داده. ولی مستأجر مالک عین میشه مقیدتاً به این منفعت، اونم از این جهتش فرض کنیم منفعت سکنا. اونم اگه گفتم فقط خودت بشین و خودش باید بشین، اگه شرط کرد اگه نکردم که هیچی، نسبت همین منفعت به جهاتش. ولی در آریه اون معیر چیکار میکنه؟ در واقع معیر داره در اختیار او قرار میده این را تا این ازش استفاده کنه. معیر این عین را در اختیار اون قرار میده
نتیجه میشه خود معیر مالک عین هست، مالک عین هست، به مالها مقیدتن به جمیع جهاتها، یعنی نسبت به سکناش، سکنای همه چیزش همش مال خودمونه. پس این مستعیر چی میشه؟ مستعیر مالک عین میشه طبق این بیان، اما مالک عین میشه که این انتفاع را ازش ببره، اما مالک منفعت هم نیست، این بساطه مالک جهتی نیست در اینجا، فقط این در اختیارش قرار میگیره استفاده کنه به این شکل، ولی مالک عین میشه که این انتفاع را ازش ببره، برمیگره به اینجا فقط، اون به منفعت. خب در همین حین نسبت به معیر هم مالک عین مقیدتن به جمیع جهاتشه، همش در ملک خود او باقیه. یه وقت اینطوری میایم میگیم بله، نه دیگه مالک منفعت نیست به اون شکل، چون خود ایشون هم تعبیرش ببینید چی میکنه، خود ایشون برای اینکه اینو الان کار ندارم اشکال دارین، اجازه بدید اول خود حرف ایشون رو من پیاده کنم. چرا؟ هر چی؟ نه مستعیر نه معیر، بله خودش مالکه، من جمیع جهات مالکه، حتی اون جهتی که فقط اون انتفاع میبره تملیک او نکرد، چون تملیک او نکرد همین سکنا را، حتی از این جهت هم ملک خود معیره. اون در اجاره بود تملیک کرد، در معیر اونجا الا بود در اجاره، اینجا همه رو مالکه، حتی این جهت را هم ملک معیره. ببینید عبارت رو الان عرض میکنه، اول تطبیق کنم بعد براتون توضیح میدم. دوباره ببین ایشون چی کار کرده، آمده فرموده که الفرق بین الاجاره و العاریه به ان مالک العین فی باب الاجاره، مالک عین یعنی موجر، یقتصر ملکه للعین، مالک عین هست، علا باقی الجهات غیر الجهت التي اجرها لتلک الجهه، مالک عین هست مقیدتاً به همه جهات غیر از این جهت، چون این جهت رو تملیک او طرف کرد منفعت را، و ملک المستأجر للعین یکون من تلک الجهه، از همون جهت مالک عین است، مقید به اون جهت که بتونه ساکن بشه در این. خب بعد می‌فرماید بینما، خوب دقت اینجا را، فی باب العاریه یکون ملک المالک للعین، یعنی همون معیر، ثابتن لها من کل الجهات بما فیها تلک الجهه، که از جمله اون جهات همون جهت انتفاع بردن از این هم باز ملک خودشه، ملک معیره، چون این ملکیت این را به اون نسپرد، حتی اون سکنا را هم تملیک اون نکرد، این منفعت را یا این جهت را، این هم مال خودشه، فقط اونو گذاش استفاده کنه از این. ببینید عبارت را، ولی اگه بخواست از این جهت تملیک حکم که میشد همون مثل اجاره که میشد، که این مثل اجاره نیست. میفهمید که بله الان اجازه بدید، یکون و مال، ببینید و ملک المستأجر، بله، بینما فی باب العاریه یکون و ملک المالک للعین ثابتن لها من کل الجهات بما فیها تلک الجهه التي ملک العین المستأجر من تلک الجهه، بله للمستعیر من تلک الجهه. پس مستعیر مالک عین شد آریه، ولی مقیدتن نیست به تملک اون جهت، به اون جهت این نیست، فقط مالک عین شد که بتونه از اون جهت استفاده کنه. نظر چی میفرماید دنبالش؟ میفرماید مال فیها تلک الجهه بما فیها تلک الجهه التي ملک العین للمستعیر من تلک الجهه، فملک المستعیر للانتفاع ملک غیر مستقل، اون استقلال در اجاره ای شد که این منفعت کلن رفت به طرف مستأجر، ملک او شد، این منفعت از ملک موجر در آمد، اما در اینجا مستقل نیست. مستقل نیست یعنی چه؟ یعنی این منفعت سکنا از ملک این آقا در نمیاد، از ملک معیر، مثل بقیه منافعش همش تحت ملکشه، اگه از تحت ملکش در نیومد چه کار کرد؟ میفهمید که من تلک الجهه فملک المستعیر للانتفاع ملک غیر مستقل لازم من ذالک ما قلنا. الان تا اینجا پس چی شد؟ در آریه من تملیک کردم این را به این مستعیر، اما نه مقیدتاً به اون جهت یا اون منفعت که بشه عین اجاره، اینطوری نیست. ملک او شد عین که بتونه این انتفاع رو ببره. از ملک این آقای معیر خارج نشد این منفعته، چون که در اجاره خارج میشد. چون خارج نشد این مستقل نیست از خود عین، اما در اونجا مستقل شد، جدا شد از عین، استقلال من انفکاکه، منفک شد از او، اما اینجا منفک نشده، هنوز بر ملک خود اونه، فقط درش این منفعت رو میبره، این انتفاع رو، مثل اباحه است، اباحه این منفعته ولی تملیک توش نیست. این مطلب رو که فهمید آیا مرادتون که میگید مستقل و غیر مستقل اینجور معنایی است؟ شما که داری میگید که در اجاره مستقل شده، منفک شد از او، از ملکیت خود موجر این منفعته، اما در اینجا منفک نشد این منفعته از ملک معیر، اینطور نیست. آیا مقصودتون اینه؟ اگه اینه اجتماع مالکین همون اشکال برمیگرده که اجتماع بله؟ نه لغو نیست، مباح میکنه باشه این منفعت را دیگه. نه نسبت به عین شیخ اونو
مستقیم بگید مالک عین میشود خب برای انتفاع.
بله
درست، حتی که خود انتفاع مالک نیست،
این منفعت را مالک نیست. بله
شما بگید مالک
چی لغوه؟
مالک منفعت
چی لغوه؟
مالک به
نسبت به عین.
بله
نسبت به عین فهمید لغوه.
اجازه بدید مالک اسمش ملکیته، معنیش ملکیته، معنیش سلطه است، سر تسلط اینجا گفتم ملکیته.
نه واقعش میخواد بگه ملکیت، میگه ملکیت چیش خواهده رابطه، همون رابطه خاصی که اونجاست، میخواد بگه این درست میشه.
اگر من مالک این
شدم
توبیشم باید بیاد دیگه، مالک این شدم منفعت انتفاعشم باید بیاد، نمیشه که مالک این بشم منفعت انتفاعش مالک نشم.
چرا نمیشه؟ محال عقلیه؟
بله.
نه چه محالیتی داره؟
منفعت انتفاع فرق هم ملکیت داره،
فرع ولی میتونم جدا یعنی منفک فرضش کنم یا نه؟ پس در مسئله اون منفعه شما چی میگید؟ من مالک عینم، منفعه شما من نیشونم مال دیگه. بله شما میگید نمیشه منفک بشه، میگم میشه اون که بالاتر از این هاست.
اینجوری نمیشه که مالک عین باشی، مالک منفعت و انتفاع نباشی که انتفاع بتونی ببری، این نمیشه. چون عین مال خودمه، مالک عین شدم، انتفاع و منفعت و مالک نشدم ولی انتفاع میتونم ببرم، این مشکل داره، این معامله.
چه اشکالی داره؟
گیرش میاد مگه میشه انتفاع از ملک خودمه ولی مالک انتفاع خودم نباشه؟
ملک خودم شد اما چون مقید به این منفعت نبود مالک عینم، چون مقید نشد به این منفعت من نمیتونم بگم ملکیت مستقلی نسبت منفعت دارم، ولی میتونم بگم میتونم این احره رو ببرم، مباحه بر من، اثر این فقط اباحه است، منافاتم ندارم ملکیت عین. این آقا میخواد اینو بگه، من مالک عینم اما اینطور نیست که مثل اجاره مالک این منفعته باشم. سرش هم اینه، مقید نشد ملکیت عین به این منفعت و محیص نشد به قرآن و مقید نشد به این، ولی منافات نداره منفعت را مباح کنن بر من. در اینجا این مقدار ایشون داره فرض میکنه، اگر اینه میفهمد همون اشکال اجتماع مالکین بر ملک واحد لازم میاد، چون به هر حال این عین واحده، همون آقا مالکش هم این مالکشه، اون اشکالی که اونجا گفتیم، این نسبت به هر دو آمد. اگرم مقصودتون این نیست از استقلال عدم استقلال، مقصودتون اینه که در معیر فرض کنید که من آریه میدم به او، فرقش با اجاره این باشه که در آریه اجتماع دوت مالک به این معنا لازم نمیاد ولی در اجاره لازم میاد. یعنی چه؟ در اجاره بگم من الان مالک عینم مقیدتاً به سایر منافع دون این منفعت، ولی در آریه من مالک این عینم، مالک این عینم ولی مقید نیست به این منفعت، همونطور که الان گفتیم ولی مباح بشه. اون وقت لازمه این بیایم بگیم که چه مانعی داره نسبت به ملک عین، هم من مالک باشم هم آقا مالک باشه، اما ملکیت مستقله نباشه تا اشکال لازم بیاد که دو تا ملکیت مستقله چطور جمع شدن بر مملوک واحد. هر کدوممون نیمه مالک باشیم که مجموعاً یه ملکیت تامه، هم برای من هم برای او، درست مثل دوتا شریک. چطور دوتا شریک در یک عین اگه ملک هر دو میتونه باشه؟ اینجا هم بگیم در این حال که من اجاره دادم این عین را به او، یعنی تملیک کردم عین را به او، از این جهت خاصه، مقید به این جهت خاصه است، به ملکیت عین نسبت به سایر جهات بر خودم موند، بری خودم موند، پس هم من مالک عینم، هم اون مالک عینه. ولی ملکیت ناقصه هر کدوم داریم که مجموع اون بشه یک ملکیت تامه. اگه مقصودتون از استقلال اینه که در اجاره مستقله، این معناست، این به هر حال یه ملکیت، اونم یه ملکیت، ولی مجموع یه ملکیت تامه است، هر کدوم ملکیت ناقصه. ولی در آریه بخواید بگید که این جور ملکیتی حاصل نشه، که این ملکیت دو تا ملکیت ناقصه مثلا نباشه، این از کجا آمد؟ فرقش چی شد؟ که اگه نسبت به عین بسنجی، خب اونجا هم هر دو شریک میشن در عین، اگر نسبت به عین بسنجی، همونطور که در آری هم در اجاره است. پس چرا در اونجا فرض کرده دو تا ملکیت مستقله، دو تا ملکیت ناقصه درست میشه، اما در آری دو تا ملکیت مستقله درست نمیشه؟ آمده اینطوری فرض کرده که در اجاره چون من موجر مالک عین میشم مقیدتاً به سایر جهات غیر از این جهتی که اجاره دادم، در اجاره من اینه دارم مالک میشم، ولی اون آقای مستأجر مالک چی میشه؟ مالک عین میشه مقیدتاً به این جهت خاصه. این جهات که الان فرض گرفتیم با هم فرق میکنن، من از جهات دیگه مالکم، این قیدم، اما اون آقای مستأجر که داره مالک میشه از این جهت خاصه داره مالک میشه، عین دا مقید هم بگیم. همین قد که اینا فرق کردن، این به منزله این است که موضوع های دو تا ملکیت هم متعدد شده، چون قید که فرق کنه مملوک مثل که فرق کرده، ولو عینه، عینه با اون جهت، این عینه با جهات دیگه است. چون با هم فرق کرده، اینجا ما میتونیم فرض بکنیم دو تا مالک ناقص داشته باشیم نسبت به عین، اون یه ملکیت، این یه ملکیت، همین قدر. اما در آریه من معیر دارم تملیک چیشی رو میخوام به اون بدم؟ فرض اینست که عین الان ملک من معیره به ما با همه جهاتش، حتی اون جهتی که اختیار رو قرار دادم، جهت انتفاع را، فرض این طوره. اما خود مستعیر مالک عین میشه، اما نسبت به این جهت هم ملکیت نداره. چی؟ چون ملکیت نداره در اینجا، آمده نسبت به جهتش به چی شد؟ یکی یه جور ملکیتی داره زاده بر عین، مالک عینه به مالا هم من جهات که خود معیره، اما مستعیر مالک عینه بدون این جهت ها، این جهتی، این مقدار آمده به جهت این فرقی که هست اینطور فرض میکنه که در اینجا دیگه دوتا مالک را فرض نمی کنه نسبت به عین. اونجا جهت ها فرق کرد، مصحح شد بریه، بس که دوتا ملکی مملوک داریم، دوتا مملوک میتونه دوتا ملکیت درست کنه، اما اینجا خود عین به مالا ها من جهت ملک اینه، اون آقا هم فقط مالک عینه، هیچ جهت نداره. این چون هیچ جهتی نداره، این کافی نیست برای اینکه بگیم در اینجا دوتا مالک دارم و هر کدوم، چون دوتا مملوک جدا درست نشد در نظریشون که دوتا مالک داشته باشه، مثل اونجا نیست، اونجا این قید تعدد آورد، خود همین اختلاف قید تعدد آورد. اینجا نه، در یکی این قید داره، یکی هیچی نداره، قید نداره، این ملکیت عین هیچی نداره، لذا اختلاف فرض نمی کنه در اینجا، چون فرض نکرده، آمده گفته در اینجا دیگه تعدد ملاک لازم نمیاد. مرادت از استقلال اگه اینه که در اجاره داره تعدد ملاکی میتونیم درست کنیم، ولو به جهت تعدد اون جهات که فرض گرفته بودیم، چون تعدد ملاک درست کنیم اینجا میتونیم که مستقله، یعنی ملکیت این غیر ملکیت اونه، مالکیت این غیر مالکیت اونه. اما در آریا و اینها در مستعیر ما تعدد جهات دیگه نداشتیم که سبب تعدد مملوک بشه، لذا تعدد ملکیت اونطوری درست نمیشه، دو تا مالک نداریم، اونجا استقلال نیست. اگه مراد استقلال، عدم استقلال اینه، اینو میخوای بگی؟ اون در اینجا مقصود اگه این باشه، فرموده آمده اینطور اشکال کرده، گفته فلزم ایضا باز ورود دو تا مالک بر مملوک واحد لازم آمد، اینو شما حل نکردیم، یعنی با هم آمده اینطور اشکال کرده. این خوب دقت کنید، خود هاشم حسینی نداره، هاشم حسین اون چی که داره در اونجا این قسمت را و امکان المقصود که ایشون اینطور معنا کرده از خودش اضافه کرده، لذا گرفتار یک تناقضی در این مطلب شده. خود آشامسه این مقدار داره. ببینید عبارت چه، بعدا مراجعه کنید و دارد که فلجهه و بله تقیده بالجهه تارتن و اطلاقها اخرى یوجب یه تعدد الموضوع و تقیدها بالجهه تارتن و اطلاقها اخرى لا یوجب تعدد الموضوع، لا یوجب. این که گاهی میبینیم مقید به این جهت شد در همینجا، که فرض کردیم در اجاره این مقید شد به جهات دیگه و مستأجر مالک شد این عین را به یک جهت خاصی، این تقیده. ولی در عاریه چی شد؟ مقید نشد اون کار مستعیر، ملکیت عین در مستعیر مقید نشد به جهتی از جهات، این جهت مطلقه. این و تقیدها بالجهتارتن که در اجاره است و اطلاقها اخرى که در جانب عاریه است از طرف مستعیر، این لا یوجب تعدد الموضوع، موجب نمیشه که موضوع متعدد بشه تا دو جور ملکیت درست کنیم. اشکالیشون فقط اینه. آقای حائری آمده برگردونده یه شق دومی درست کرده که آیا مقصود استقلال عدم استقلال اینه که برگرده به این که در جانب مستأجر شما داری فرض میکنی اون ملکیت عین مقید به یک جهتیه، اما در جانب مستعیر و بله مستعیر اینطور نیست که مقید باشه ملکیت عین به جهت خاصی. درسته؟ اگه مقصود اینه یلزم باز تعدد ملاک نسبت به عین واحده، اشکال اینطوری کرده. بله خب الان این اشکال و مخشون اینطوری کرده، این اشکال باقای حاری متوجه میشه. شما از اول یا باید فرض کنی تعدد موضوع یعنی این اختلاف جهت موجب تعدد موضوع میشه یا نمیشه. اگر فرض کنی که موجب نمیشه، فرقی که میخوای بگذاری اصلا درست نیست. ما اول یعنی نمیتونی بیای بیان کنی استقلال را به این شکل معنا کنی، چون شما دارین اخذ میکنی درش معنا نقی، میگین جهت اخذ شده در اونجا، چون اون اخذ شده ولی اون نداره. اینا دو جور ملکیت هم مثل این که دو جور مملوکن، چون دو جور مملوکن دو تا موضوع داریم، دو تا ملکیت داریم نتیجتاً، و چون دو تا ملکیت داریم دو تا مالک میتونیم فرض کنیم. از کجا فرض کردی دو تا مالک را در اونجا؟ چون اصلا موضوع رو دو تا دیدی، یکی با این قید یکی بدون این قید، چون از اون ناحیه آمدی. اگر اینطور فرض کردی تعدد را، دیگه نمیتونی بگی اجتماع ملکیت این لازم میاد بر مملوک واحد، چون دو تا موضوع جداست. اگر خلاصه میخوای بگی یلزم اجتماع ملکیت این بر عین واحده، اون حرف اولت که تصویر کردی درست نیست، چون تصویر دو تا مالک مبتنی بر این است که شما دو تا مملوک فرض کنی، و دو تا مملوک این است که اون جهات را ملاحظه کنی درش، و اگر ملاحظه کردی تعدد موضوع دیگه نیست، تعدد ببخشید تعدد موضوعه، اون غیر از اینه. پس شما که داریم میگید که اجتماع مالکین بر عین واحد لازم میاد، در فرضی هست که چیه؟ که شما اصلا آمدید دو تا موضوع دیدی، این اختلاف جهات رو درش عکس کردی که این حرف میتونی بزنی. واضحه نه؟ اگر نمیبینی اون را، اون جهت را، این نباید بگی. اگر این دیدی پس اونجا نباید بگی تعدد موضوعه. این خوب تأمل کنید توش، این اشکال به ایشون وارد میشه اما به آقای چیز اصلا وارد نمیشه، چون نیورده این را. این بعدا مطالعهش کنید، میخواستم خیلی تندتر برم اما نشد. بفهمید؟ بله. خب ببینید، نمیدونم روشن شد یا نه، حرف ایشون آمده چی کار کرده. ببینید دقت کنید، فلزم ایضاً ورود و ملکین على عین واحده و هو غیر صحیح عقلاییان. چرا اینطور پیش آمد؟ اول ایشون فرض گرفت که ما در اینجا در مستعیر فرق گذاشت با خودمون مستأجر، در مستأجر مالک میشه خود این عین را مقیدتاً به این جهت خاصه سکنا، در مقابل خود موجر مالک میشه عین را مقیدتاً به سایر جهات. ولی در مستعیر اینطور نیست که مالک بشه عین را مقیدتاً به این جهت خاصه، مقید نیست، ولی خود معیر مالک عین است با همه جهاتش. این اختلاف در جهت سبب شد که خود این مملوک‌ها فرق کنن. چون مملوک‌ها فرق کرد، تونس بگه که ما دو تا مالک داریم، بله اون مالک مستقل نیستن. کی میتونه فرض کنه دو تا مالک داشته باشه مثل شریکن؟ وقتی دو جور مملوک درست کنه. کی دو جور مملوک درست میکنه؟ وقتی این ملاحظه کنه این جهات، بخواد بگه این موجب تعدد مملوک میشه، این اختلاف جهت. اگر موجب، اشکالم اینه، میگم اگر موجب تعدد این جهته موجب تعدد مملوک میشه و از این جهت گفتی دو تا مالک داریم ولو ملکیت ناقصه، اینه داری ملاحظه میکنی این اختلاف جهت را، پس قبول کن دو تا موضوع جداگانه داریم. او غیر از اینه، اگه دو تا موضوع داریم دیگه باید بشه دو تا مالک هم داشته باشیم. نباید بگی یلزم اجتماع مالکین بر مملوک واحد. مملوک واحد نیست، اون آقا مالک عین هست، مثلا مستعیر یا فصل موجر، مالک عین هست مقیدتاً به سایر جهات، سایر جهات سبب شد اون مملوک غیر باشه. ولی اون آقای مستعجر چیه؟ مالک عین هست مقید به جهت دیگه ایه. این اختلاف جهت موجب اختلاف در مملوک شد. وقتی موجب اختلاف در مملوک شد، مالک هم جدا، هر کدوم رفته به مملوکی، ولو در عین مشترک، اما عین مقید به اون جهت با عین مقید به سایر جهات، اینا دو چیزن. این اختلاف جهت میپرسم موجب تعدد مملوک میشه یا نمیشه؟ اگه موجب تعدد مملوک شد و خب از این جهت این حرفتون درسته که لازمش این است که بتونیم دوتا مالک داشته باشیم دوتا ملکیت ناقصه، اما دیگه نمیتونی بیای آخرش بگی یلزم اجتماع مالکین بر مملوک واحد، دوتا مملوک شد و یک جا جمع نشدن، که این تعدد جهت موجب تعدد مملوک شد. اگرم این موجب تعدد نمیشه، این اختلاف جهت موجب تعدد مملوک نمیشه، چون که این حرف اخیرت اینه که یلزم اجتماع مالکین بر مملوک واحد، اگر اینه پس از اول نمیتونه تصور کنی که ما دو تا مالک ناقص داریم، دو تا ملکیت ناقصه متوقف بر دو تا مملوکه و اون ناشی از خود جهته. این فرمایش شما تمام نیست، این فرمایش آقای که اینطوری برگردونده، این خوب دقت کنید توشا. اون اصلا آقای چیز آشامازه این اشکال بهش وارد نیست، اون فقط اینجا این فرموده و تقیدها بالجهه تقارتا و اطلاقها اخرى لا یوجب تعدد موضوع، خواست این دفع کنه این مقدار تعدد موضوع نمیاره تا تعدد ملکیت مثلا بیاره، برشنیم به این مقدار. ایشون از این استیاه آمده برداشت اینطوری کرده که مرادت از استقلال اینه یا این نیست. اگه استقلال برگرده به این که دوتا شریک اینطوری داشته باشیم که هر کدوم جدا جدا ولو در نصف، اون در نصف مثل دوتا شریک، اگه مقصود اینه، این اشکال رو آخرش میکنه که بازی ارزم اجتماع ملکیت برمیکنه. این خوب تصور کنید همین اشکالی که عرض کردم این به این قسمت وارده. بعد اون وقت اومده خود این مطلب رو که تمام کرده، این حرف آشما حسین تقریب کرده به این شکل، گفتم این اضافه از خودشه، آمده فرموده که اگر ما تسلیم بشیم که آریه عقد مملکه، دو تا احتمال داده، یا میگیم آریه عقد مملکه یا میگیم فقط مبیحه تصرفاته، از دو تا احتمالی که از سطح احتمالی که قبلا داده بودیم، این دو تا رو برمیگرده دوباره میگه، یا میگیم آریه عقد مملکه و اباحه نیست، یا میگیم نه آریه مملک هست یا مملک نیست، این دوتا. اولی لو سلم نه الان آریه عقد مملکه و اباحه تصرف نیست فقط. اگه اینطور باشه خب ما دست برمیاریم از این مثال، یه مثال دیگه براتون میزنیم، اون چه مثال صلح میزنیم، میگیم اگر کسی منفعتی را تملیک کنه به دیگری مقابل یه پولی، یه معاوضه اینطوری صورت بده، ولو به عنوان عقد صلح یا به عنوان یه معاوضه مستقل و اوفو بالعقود، اینه بگیره که من تملیک کنم منفعت را مقابل یه پولی که بگیرم. الان اینجا تملیک منفعت که هست که؟ الان شما میگه آریه تملیک منفعت اگه گفتی نیست، اگه گفتی نیست به این مثال میزنیم، درست شد؟ لو سلمنا ان العاریه عقد مملک و لیس اباحه تصرف، فبالامکان افتراض کون المعیر و المستعیر مالکین للعین من تلک الجهه. من بحث دیگری کردم، ببخشید، باید اول اینو مطرح میکردم تا بعدم برون. اگر ما فرض کنیم که این عاریه عقد مملکه، این احتمالو، نه احتمالی که مملک نیست، اول اینو مطرح کرده، اگر گفتیم عاریه عقد مملکه و اباحه نیست، ممکنه اینطور بیان بگیم هم معیر هم مستعیر هر دو مالک عینن، ولی از دو جهت یه طولیتی درست کنیم، اینطوری حلش کنیم. اگر گفتیم مملکه، یعنی هم این آقای مستعیر مالک عین باشه مقیدتا به همین جهت، ولی اینطوری بگیم مقیدتا، اون آقای معیر هم باز مالک عین هست و همین حال، ولو از همین جهت در کنار بقیه جهات مالک همه جهاته، ولی بگیم در طول هم باشن چه اشکال داره؟ این طولیتی فرض کنیم. چنان که در عبد مالک میشه همه اموال را بنابر قول ملکیت، در این حال مولا مالک اون اموال عبد هم هست در طول همه. اینجا میتونی بگیم یه ملکیت طولیه بتونیم درست کنیم، چی گیری داره؟ اگر گفتیم این عقد مملکه اینطوری حلش کنیم. البته خب در دومی باز باید فرض بکنیم که این ملکیت خودمون منفعت نیست، ولی با اجاره یکی میشه. حالا اشکالی که باز اینجا وارد میشه این، اگر بگیم ملکیت منفعت باز در مستعیه، خب در اینجا با اجاره یکی میشه. اگر نگیم بگی فقط اباحه کرده بر رو، همون حرفی که اونجا زدیم، خب اصلا اجتماع ملکیت نمیشه لو طولا. این اشکال اول. اشکال دومی است که این ملکیت طولت این درست نیست اصلا در اینجا، چون طولی که ما فرض میکنیم این شکله، میگم من مالک این عبد، مالک این امواله، مولا هم مالک عبد و اموالشه. اونجا این طوریه، مالک خود عبد و همه اموالشه، این میشه ملکیت طولی. اما اگه بنا باشه این عبد بخواد مالک این مال باشه، مولا هم بخواد مالک این مال باشه، اینه که دو ملکیت عرضی هن که طولی نیستن که. خوب دقت کردید نه؟ اینجا هم داری این که شما فرض میکنی، میگه اگر گفتیم آر یه عقد مملکه و اباحه نیست، ممکنه من فرض کنم دو تا ملکیت را برای معیر و برای مستعیر، هر دو مالک عین باشن، من تلک الجهه، از همون جهت، یعنی مقیدتا به همون جهت سکنا، ولی دو تا ملکیت طولیه. خب این دو تا گیر داره. اگر مقیدتا باشن هر دو، اشکال اولش این است که پس فرقش با اجاره چی شد، و اشکال دومش این است که ملکیت این طولیتی هم نشد که این، چون در ملکیت طولیتی این عبد مالک امواله و مولا مالک عبد هست با اموالش، باید فرق کنه یه خورده با هم دیگه، یعنی مولا باید مالک اون اموال باشه در ضمن خود ملکیت عبد، این میشه طولی. اما اگه بنا باشه هر دو مالک همون مثلا اون منفعته باشن، مالک عیناً مقیدتاً به این منفعت خاص، اگه اینطور باشه خب این دو تا ملکیت ارضی شدن که طولی نشدن که. این اشکال دیگه این عبارات ایشونه که مطلب باز درست چیز نشده، یعنی درست میشون بیان نکرده این مطلب را. اگر تسلیم بشیم که آری عقد مملک این اشکال داره، اما اگه گفتیم مملک نیست، این مطلبی است که خواستم بگم که میمونه برای جلسه بعد ان شاء الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام علیکم. اومدم آقا رشید.
خسته نباشی.
خواهش می‌کنم. خدا حافظت. آقا چه میشه که بشه؟
Now, I'm currently the only person in this conference.